بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله إثبات حجية سيرة عقلاء هست. دلیل ششم ظهور حالی هست. ظهور حالی در مقابل ظهور لفظی قرار میگیره و به این معناست که حال انسان به گونه ای باشد که از حالش مطلبی استفاده شود، البته این استفاده ظنی باشد. به این میگن ظهور حال. ظاهر لفظ یعنی چی؟ ظاهر لفظ یعنی مدلول ظنی لفظه. ظاهر حال یعنی مدلول ظنی حال. مثلا فرض کنید گاهی وقتا بچه مقابل بابا یه حرکتی انجام میده، بابا همجور نگاه میکنه چی نمیگه، بچه احساس میکنه بابا مثل که خوشش اومد بعدش نیومده. این از کجا فهمید بابا خوشش اومد؟ بابا هیچی نگفت. همین سکوت دلالت بر، میگن سکوت دلالت بر رضا داره. یه همچین چیزی رو ما بیاییم در سیره بگیم. ببین میگه که ببینی وقتی در مقابل بالاخره یک عرض کنم که پدر پسری کاری میکنه و پدر ساکته هیچی نمیگه، این دلالت بر رضاست. اگر پدر امت که امام باشه، ببینید امت داره یه حرکتی انجام میده، این پدرم همینجور نگاه عاقلا در صفیه مثلا هیچی نگه، حالا عاقلا در صفیه که شوخی بود، هیچی نگه همینجور نگاه کنه، خب این دلالت بر رضا میکنه دیگه. حتی میفرماد بعضی معتقدن که سکوت از کلام بلیغ تر است و دلالتش رساتر از کلامه. بعضی میگن هیچ فریادی بالاتر از سکوت نیست، با سکوت خودش خیلی چیزا رو میفهمونه. حالا یه مدارم باید مطالب شعری اینجا قاطی کنیم و اینها، دو تا جوک بگیم تا مطلب مثلا به ماست. خب ایشون میفرماد که اینم حالا اضافه میکنن، چرا این ظهور حال شکل میگیره؟ ظهور حال خب برای هر کسی شکل نمیگیره. حالا مثلا فرض کن بچه من مقابل شما یه حرکتی انجام بده، شما سکوت کنی، این دلیل بر رضا نیست، چون شما ممکنه موجب حیا و چه بسا این من نباشم در قیاب من یه کتک حسابی هم بزنی بچه هم من داری حیا میکنم. ولی ظهور سکوت پدر خب دلیل بر رضاست. امام از این جهت که مثل پدر امت است، وظیفه او تبلیغ است، وظیفه او و مسئولیت او ادای احکام است. لذا اگر در برابر یک اتفاقی سکوت کند، این یک ظهور حالی داره بر موافقت او با اون حادثه. در شرایط مختلف هم این ظهور حالی البته متفاوت میشه، یه واضحه دیگه. یه جاهایی از این ظهور حالی در حد یقینه، یعنی ما رو به یقین میرسونه، انقدر واضحه. مثلا توی قصه خواستگاری امیرالمومنین از حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی پیغمبر مطرح کرد خواستگاری رو با حضرت زهرا، حضرت سکوت کردن. اونجا پیغمبر فرمود الله اکبر، سکوتها اقرارها. و همین که سکوت کرد، این دلیل بر این که راضیه. خب یه جایی توی شرایطی مثلا حجب و حیا هست، این دلالت شاید بیشتر باشه. یه جایی نه، حجب و حیایی نیست، سکوت میکنه، چه بسا این سکوتش ناشی از تأمل باشه، ناشی از مثلا ملاحظه‌ای که تو مسئله داره باشه، ولی حالا به هر دلیل نگفته. بالاخره شرایط اینا، ولی علی حال گاهی به مرتبه یقین میرسد این دلالت، که اگر به مرتبه یقین برسد قطعا حجت است، چون یقین حجتش ذاتیه. اما گاهی به مرتبه یقین نمیرسه، در همون مرتبه ظن باقی میمونه، که اگر به مرتبه ظن رسید و در این مرتبه باقی مون، اینجا ما یک کبرایی نیاز داریم و اون حجیت ظهور حال هست. حجیت ظهور لفظ خب مسلمه دیگه، در سیره عقلا هست، در بالاخره این ادله حجیت ظواهر رو شما تو همین اصول مفصل خوندید. اون ادله حجیت ظواهر که میخونید ادله حجیت ظاهر لفظه. اما در مورد ظاهر حال باید بحث بکنیم، آیا ظاهر حال حجت هست یا نیست؟ لذا چون این مسئله نیازمند به بحث از حجیت داره، نمیتونیم استدلال رو گره بزنیم به اینکه ظهور حجت است به دلیل سیره عقلا. اگر یه همچین حرفی بزنیم اینجا دور میشه. چرا دور میشه؟ چون ما داریم برای اثبات حجیت سیره عقلا الان کلن داریم مثلا دو ماه علاف کردیم خودمون و بقیه رو، میخوام حجیت سیره عقلا رو اثبات کنم. برای حجیت سیره عقلا اومدیم گفتیم خب این سیره در مقابل معصوم اتفاق افتاده، معصوم سکوت کرده، این ظهور دارد در رضایتش. برای حجیت این ظهور نمیشه دوباره به سیره عقلا تمسک کرد، چون خود این سیره عقلا الان محل کلامه. لذا این رو هم باید مد نظر داشت که در مقام استدلال برای حجیت ظهور حال دیگه به سیره عقلا تمسک نکن. حالا روایتی رو نقل میکنه که این روایت مؤید حجیت ظاهر حاله. میگه که سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول یغشا قبر المرأة بالثوب ولا یغشا قبر الرجل. بالای قبر زن یک پارچه پهن بکنن اما بالای قبر مرد پارچه پهن نشه. در این حال میگه وقت مد علی قبر سعد ابن معاذ ثوبان، البته بر روی قبر سعد ابن معاذ یه پارچه کشیدن. و النبی صلی الله علیه و آله و سلم شاهدون ولم ینکر ذلک، پیغمبر داشتن نگاه میکردن مخالفت نکردن. خب این عبارت میخواد حضرت بگه که این که من گفتم حالا بر قبر مرد پارچه نندازن و نپوشانن، این به در حد الزام نیست، این توصیه است. و الا در مقابل پیغمبر این کار شد، پیغمبر مخالفت نکرد، پس این کار حرام نیست. مجموعه مفاد این روایت میشه که این کار حرام نیست، منتها استدلال بر جواز این کار به چیه؟ به همین که در مقابل پیغمبر انجام شد، پیغمبر سکوت کرد، پس این سکوت ظهور حالی داره در مثلا حالی موان معید میاره، ظهور حالی داره در اینکه راضی است. خب بعد این رو تکمیل میکنن، میگن وقتی انکار نکردن و مخالفت نکردن در برابر فعل یک شخص دلیل بر امضای فعل او باشد، انکار نکردن رفتار همه عقلا به طریق اولا دلیل بر امضا کردن کار اونهاست. یه نفر یه کاری میکنه، پیغمبر ساکته، میگه ها این دلیل بر رضایت. بعد یه امت این کارو بکنه، پیغمبر ساکت باشه، این دلیل بر رضایت نیست. خب عرض کنم خدمت شما، فقط یه نکته اینجا عرض بکنم، چرا اینجا میگه یعید ها؟ میدونه در کتابهای حوزوی، کتابهای فقهی و اصولی، تعابیری که به کار میره هر کدوم یک بار معنای خاصی داره دیگه. فرق است بین یدل و با یعید. اونجایی که دلالت تامه میگن یدل، اونجایی که دلالت ناقصه میگن یعید. چرا اینجا میگه یعید و نمیگه یدل؟ وجهش به نظر میرسه اینه، ببینید این روایت میتونه دلیل قرار بگیره برای برخی از ادله قبلی ما، مثل وجوب نهی از منکر، چون اگر این کار حرام بود باید نهی از منکر میکرد پیغمبر، ولم ینکر ذلک، اما نهی از منکر نکرد. ولم ینکر ذلک که اومده نهی نکرد. و همینجا این نکته رو من توضیح بدم که اصلا فرق این دلیل شیشم و اون ادله دیگه چی بود. مثلا ما تو ادلمون دلیل اول که اون هم اولین دلیلمون وجوب نهی از منکر بود دیگه، گفتیم این کاری که مقابل معصوم انجام میشه حرام باشه باید نهی از منکر کنه، این وظیفه نهی از منکر را دارد. در اون دلیل ما امام را و معصوم را که احد المکلفین میدیدیم، مثل این که اون هم یکی از مکلفینه، وظیفه نهی از منکر رو به دوش داره و اگر در برابر یک کاری سکوت کرد، این دلیل برای این است که اون کار حرام نیست، ولی اگه حرام بود این باید نهی از منکر میکرد. امام معصوم که خلاف وظیفه شرعی عمل نمی کنه. چون اینجوری میگفتیم صد تا هم اشکال توش در میومد، از جمله این که خب نهی از منکر شرطش اینه که نمیدونم طرف عالم به حرمت باشه، شرطش اینه که تکلیف منجز شده باشه، احتمال تأثیر باشه و و و حرفایی. اینجا امام را که عهد المکلفی نمیبینیم، امام را به عنوان پدر امت داریم نگاه میکنیم، به عنوان کسی که وظیفه او تبلیغ احکامه، وظیفه او راهبری امت به لحاظ دینیه و سکوت در برابر رفتار امت در چنین فرضی نه از حیث وجوب نهی از منکر، از این حیث که پدر وقتی در برابر رفتار پسر سکوت میکنن یه دلالت ظنیه‌ای بر رضایت او داره، از این جهت داریم استدلال میکنیم. این متفاوت با بحث نهی از منکر. من هم موقع چون میدونستم شما چی میخواییم بگیم گفتم بعدم میاد این اونی که مد نظر شما بود همون جا هم هی شروع میکردی میگفتی که از کنم که امام از تو چنین نسو، گفتم اینا بعدن میاد.
تو اقتضای مثلا تو امر معروف و نهی از منکر مثلا من و شما برابر نیستیم، خود امر معروف و نهی از منکر رو، یعنی شما الان مثلا فرض کنید بصیرتی داری یه منبری داریم با من قول مقایسه نیستی.
نه از حیث وظیفه یکسان
قابل مقایسه نیستیم، استدلال همه امر معروف و نهی از منکر رو، اما خود اون مکلف شدن به امر معروف و نهی از منکر تو شما و من یا همین نسبت هایی که وجود داره متفاوته.
نه تکلیفمون یکیه ولی دایره مثلا شاید اثرگذاری
مثلا شما به چیز مکلفی که من نیستم، مثلا شما الان مثلا برفرض شما مکلفی داری رئیسی امر معروف و نهی از منکر، من مکلف نیستم اصلا تکلیف مواجه با من نیست، همینطور مثلا
تکلیف مواجه شما هم هست، منتها شما ممکنه بگیم من دسترسی ندارم تو دسترسی داری، مثلا این نه که تکلیف متوجه شما نیست. اینی که الان داریم بهش استدلال میکنیم اصلا ظهور حاله، یعنی یک دلالت ظنیه است غیر از اون بحث نهی از منکر. بحث نهی از منکر حالا از تفاوت‌های این دوتا استدلال، اونجا دلالت قطعی بود، یعنی میگفتیم چون نهی از منکر واجبه اگه شرایط باشه، سکوت امام قطعاً دلالت بر جواز اون عمل میکنه. اینجا میگیم دلالت بر دلالت ظنیه داره نه دلالت قطعی، اونم نمیگیم بر جواز عمل، میگیم بر رضای اون، دلالت بر رضایت امام میکنه، این که موافقه. ببینید باز این تفاوت در این دوتا استدلال هست. اونجا میگفتیم سکوت امام داله بر چیه؟ داله بر جواز عمله. اینجا میگیم سکوت امام داله بر رضایت اوست. یه فرق داره، بله ممکن یه کاری جائز باشه ولی الان امام راضی نیست به هر دلیل این کار انجام بشه. بر اساس استدلال اول که نهی از منکره، خب امام نهی از منکر وظیفشه، قرار نیست چیزایی که خودش هم دوست نداره بگه، مثلا ممکنه مثلا با یه چیزی مخالف هم باشه ولی چون شرعا جائزه، حالا تو این شرایط صلاح نیست ولی جائزه، خب امام اونجا باید سکوت کنه دیگه چون جائزه، موضوع نهی از منکر اونجا موجود نیست. اما تو این استدلال داریم کشف میکنیم رضایت او رو، میگیم ظاهر حال آدمی که سکوت میکنه مقابل پدیده اینه که راضیه به این پدیده، رضایت. اگه رضایت نداشه اکشن اول لجوی اعتراضی باید میکرد. رضایت این تفاوت ها قبلا هم عرض کردم یکی از خاصیت ها این کتاب اینی که به سلام طلب دقت در استدلال رو می آموزه که آقا شما هر استدلالی اب نداره، شما برای یه موضوع ممکنه 50 تا دلیل بیاری ولی توجه بکن به اینکه هر استدلالی چه اقتضایی داره، چه نتایجی به دنبال داره. گاهی دقت نظر که نباشه همینطوری طرف یه دغدغه‌ای هم داره تو ذهنم هست که مطلبی است که باید مثلا اینجوری باشه، منتها خوب ادله رو از هم تفکیک نمی‌کنه، یه چیزی میگه بعد وقت 10 تا اشکال بهش میشه. بابا جون شما هر دلیلی را توجه بکن چه اقتضاعاتی داره، بعد دونه دونه ادله را قشنگ مشخص منقح که هر کدوم چه نتایجی داره، چه لوازمی داره و چه اشکالاتی ممکنه بهش وارد بشه. خب روایت دیگری که آوردن اینم باز به عنوان مؤید از امام عسکری علیه السلام، قال قیل للصادق علیه السلام الرجل یکتبی بالنار و ربما قتل و ربما تخلص. فلان شخص با آتش مداوا میکند خودش را. حالا یکتبی یک مداوای خاصی بوده که اون زمان حالا مثلا بعضی زخم های خیلی شدید رو با آتش مداوا میکرده. کوی به معنای اوتو هست. الان توی اصطلاح امروز کوی یعنی اوتو و مک بله مکوات یعنی اوتو. کوی یعنی اوتو شویی، مکوات یعنی اوتو. آخر دوال کی هم توی روایت هست، یعنی داغ کردن. یک طبیب نان یعنی با آتش داغ میکنه مثلا بخشی از بدنشو برای حل. حالا یه وقت اونی خوب میشه، یه وقت اونی میمیره، ربما قتل، یه وقت اونی جواب نمی. قال علیه السلام حضرت فرمود قد اکتبا رجلن علی عهد رسول الله و هو قائم علی رأسه. یک کسی در زمان پیغمبر این کار کرد، پیغمبر هم تو واسطه بالا سرش. خب این چیه میفهمونه؟ میفهمونه وقتی پیغمبر بالا سر کسی وایستاده و هیچی نمیگه، این داله بر رضایت ماست. منتها اینم که باز گفته معیه، چون این میخوره به این که از باب نهی از منکر، این داله بر جواز عمل باشه نه رضایت پیغمبر، میتونه دلیلی باشه برای اون استدلال اول ما. معید دیگر بر حجیت ظاهر حال، معید دیگر بر حجیت ظاهر حال اینه که شارع اجازه داده است در قرآن کریم سوره نور آیه 61 که انسان از یک سری خانه ها بتونه راحت استفاده کنه و از مأکولات و آشامیدنی های درون این خانه ها بدون اجازه صاحبانش تناول کنه. آیه را دیگه مستحضرید، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم. خونه خودتون یا چیزی پیدا کردی توی یخچال نمیدونی مال کیه، خونه خودت که بردا بخور.
اگه چیزی پیدا کردی
بله،
اگه چیزی پیدا کردی
حالا بالاخره او بیوت آبائکم، خونه بابا رفتی، خونه مادر رفتی، در یخچال وا کردی، اجازه نمیخواد، بردا بخور. یا بیوت اخوان برادران یا خواهران یا عموها یا عمها یا داییها یا خاله ها او ما ملکتم مفاتح، یا جایی که کلیدش دست شماست، کلید داده دست شما، گفت طرف رفته مسافرت، میگه مراقب خونه ما باش. حالا اینجا رفتی ترکم کشیدید یخچال چیزی دیدی خوردی اشکال نداره. او صدیق کن، خونه رفیقم مانعی نداره. خب بعضی گفتن این که شارع اجازه داده است از این خانه ها تناول بشود، ما عدم الاذن ثابت، بله ثابت اعتباره کتابا و سنتا بل و اجماعا، با اینکه هیچ اذنی اینجا وجود نداره، یه اذنی که اعتبارش در کتاب یا در سنت یا حداقل در اجماع به اثبات رسیده باشه. بالاخره اذن، خود اذنم طرقی داره، مثلا یه جایی میگن سکوت اذنه. خب اینجا الان هیچ شما نداریم، طرف کلیدش رو داده به شما رفته، این نیست که مقابلش مثلا شما کاری انجام بدید سکوت، اصلا نیست. لذا رضایت جواز خوردن از خانه او اذنی در کنارش نیست، اذنی که البته اعتبار این اذن در کتاب یه جوری مثلا یا در سنت اثبات شده باشه یا در اجماع حداقل. این که اومدن اجازه دادن این به چی برمیگرده؟ این راجعون، این راجعون خبر انه هست، ان تجویز شارع المقدس للاکل من بیوت الآباء الاخر راجعون الى حجیت ظهور الحال فرزا من المالکه بالاکل. این برمیگرده به ظهور حال، ظاهر حال کسی که کلید خونه‌شو داره به شما میده اینه که راضیه به اینکه شما حالا تو یخچالش هم چیزی بخوری. فلزا بعضی گفتن این چون دلالت ظنی هست و امر ظهوریه، هر ظهوری حجت است مگر اینکه قرینه برخلاف وجود داشته باشه. از اگه شما تو همین مثال رفتی خونه طرف، بعد دیدی که گاف صندوقی هم داره گوشه و بالاخره گاف صندوق زور نداره در اینکه تو هر چی خواست، بعد رفتی یواشکی در اون گاف صندوق رو باز کردی، دیدی مثلا یه خاویار خیلی گرون قیمتی اونجا قایم کرده که معلومه اینو به بچه‌هاش هم نمیده، بعد شما به استناد آیه اینو بزنی به رگ. این اینجوری نیست، این چون مستند بر ظهور حال، این ظهور حال یه چیز متعارفی که تو یخچال هست و بالاخره تو آشپزخونه هست و اینا رو شامل میشه، اما چیزایی که طرف خیلی با خصت باش برخورد میکنه شامل اونها نمیشه. خب این مؤیدات تمام شد. حالا اگر بیان ما این بود برای اثبات حجیت سیره، این هم سیر عقلائیه معاصره رو میگیره که در زمان خود معصوم اتفاق افتاده و در مرعا منظر معصوم، هم سیر عقلائیه مستحدثه را، البته اون سیری که در زمان معصوم امارات تحقق این سیر رخ داده بشه. معلومه که بشر داره به این سمت میره، امام وقتی سکوت میکنه من از این حرکت راضی، چون شما بالاخره وقتی فرزندت یه کاری داره شروع میکنه که تهش معلومه چیه، مثلا بچه شما فرض کنید رفته ثبت نام کرده در کنکور مثلا پزشکی، شما رضایت هیچی نگفت، خب این یعنی چی؟ یعنی شما به مطب زدن او راضی هستی دیگه، چون ته این مسیر مطب زدنه دیگه، با اینکه الان مطبی نزده، ولی اگر 7 سال دیگه 8 سال دیگه پدر از دنیا رفته، بچه بره مطب بزنه، بهش بگن بابات راضی به این کار رو؟ بگه بله بابام راضی، من وقتی رفتم دانشگاه ثبت نام کردم میگه چی نگفت. این دلالت عرفی هست، وقتی امارات و نشانه های کاری آشکار میشه اگر کسی سکوت کنه این دلیل بر رضایت. رضا میگه به هازل بیان تثبت حجیت سیر العقلائیت المعاصره. حالا معاصره میتونیم بخونیم، معاصره هم میتونیم بخونیم، معاصره یعنی معاصره و اصل معصوم، معاصره یعنی معصوم هم اصل بود. بل المستحدثه المعلوم و المعلوم حدوثها عادیان، بلکه سیر عقلائیه مستحدثه که حدوث اینها عادتا قطعی است، به ظهور امارات تحقق ها، به واسطه که امارات تحقق این سیر آشکار میشه. من طریق احراز امضاء تلک سیر، از کجا میشه فهمید؟ از طریق احراز امضای اون سیره، یعنی از همین که سکوت میکنه در برابر نشانه ها، این خودش احراز میکنه امضای آن سیره را، احراز میکنه رضایت معصوم به آن سیره. من دون الحاجه الى القول به کفایت مجرد عدم رد او عدم وصوله، این عبارت که من میخونم چون این نکته ای داره، ولی اون جایی که راحت دیگه عبارت چون نمیخونم، میفرماد از این طریق اگر ما رفتیم جلو ما اصلا احراز امضا میکنیم. احراز امضا یک پله بالاتر است از این که کسی بگوید آقا در اثبات حجیت سیره عقلائیه مجرد عدم رد کافی است، لازم نیست احراز امضا بشود، همین که رد نکند کافی است. یا مثلا کسی اینو بگه آقا همین که رد واصل نشود کافی است، رد واصل نشود با اینکه رد نکند تفاوت داره دیگه، این دیدگاه آخری میگه آقا اصلا اگه رد هم کرده باشه ولی به دست ما نرسیده باشه بسه برامو. میفهمم تو این روش ما دیگه اصلا نیازی به این مبانی نداریم، لازم نیست مبنای ما این باشد که مجرد عدم رد کافی است، نه فرض کن اصلا مبنای ما این نیست، ما عدم رد رو کافی نمیدانیم بلکه احراز امضا رو لازم میدونیم، ما صرف عدم وصول رد و کافی نمیدونیم، ما احراز امضا رو لازم میدونیم، اینم که باشه با این طریق حاصل بشه، چون ما با این طریق احراز امضا میکنیم، در مقابلش کار کردن ساکت بود، این ظهور داره در امضای او. خب هازا تمام الکلام در مقام در واقع تبیین استدلال. و اما مناقشاتی که در این مسئله هست، دو تا مناقشه هست. اول اینکه کی گفته که ظهور حال حجته؟ ظاهر حال این هست، بله سقرویان ظهور حال شکل میگیرد به دلالت ظنیه بر رضایت معصوم شکل میگیرد، اما آیا این ظاهر حال حجت است یا نه؟ در اینجا میگن اگر این ظهور یک دلالت قطعیه رو بفهماند، خب این حجته، در این بحثی نیست. اما اگر دلالت ظنیه باشد، کی گفته که حجته؟ مثلا ظاهر حالی شخصی اینه که این دزده، آیا این حجیت دارد در این که او دزده است؟ دستگیرش کنیم ببینیم زندان، تو نشون میده، قیافت نشون میده که تصمیم دزدیده. آقا اصل بر براءته. این یک منبهی است این مطلب، برای اینکه ظاهر حال حجت نیست. کسی داره دیوار میره بالا، پلیس بیا دستگیرش بکنه ببره به جرم سرقت دزدی چیزش کنه، ظاهر حالت اینه که داری دزدی، میگه بابا خونه خودم بود. باشه ظاهر حالت، کسی که دیوار میره بالا ظاهر حالش دزدیه دیگه، چون آدم خونه خودش مقدر رو با کلید میره، میگه کلیدش گم میشه به ندرت پیش میاد، ظاهر حال که حجیت نداره. اصلا تهمت زدن خیلی جا مبتنی بر ظاهر حاله. میبینیم مثلا طرف فرض کنید بای خانومی داره میره، این حتما یه مشکل اخلاقی داره، بابا خواهرشه، همسرشه، ظاهر حالش این بود، چون یه جور بود انگار میخود که نه تازه با هم آشنا شد. ظاهر حال همش تهمت، اصلا تهمت مبتنی بر توجه به ظاهر حاله در بسیاری از مواقع. مثلا ظاهر حال که بگیم حجت، این بله یک جا هست که ظاهر حال قطعا حجیت داره و اون ظاهر حال است که پشتوانه ظاهر لفظه. ببینید ظاهر لفظ، اینکه این لفظ ظهور در این معنا دارد، مثلا فرض پدر شما میگه که پسر جان لیوان آب برای من بیار، داره امر میکنه، ظهور دارد در طلب آب. حالا امر ظهور در وجود داره نداره بحث رو سر جاش، اما تمام این ظهورات لفظ یک مبنای در واقع مستتر داره و اون این که ظاهر حال این آدم اینه که داره انجدن حرف میزنه، شوخی نمی کنه. این که انجدن داره حرف میزنه صرف نظر از اینکه مدلول کلامش چیه، این ظاهر حاله. نزا ظاهر حال آنجایی که مبنای استظهار از لفظه قطعا حجته، چون اگه این حجت نباشه اصلا ظهور لفظ حجت نخواهد بود، چون هر کسی داره حرف میزنه شما احتمال این که این جدی نباشه رو ولو نیم درصد بالاخره میدی دیگه، احتمال عقلیش که هیچ وقت صفر نمیشه، شاید داره من امتحان میکنه، شاید داره مثلا تمرین صدا میکنه، همه این احتمالات هست، ولی اینا همش خلاف ظاهر حال طرفه. لذا ظاهر حال در جایی که مبنای ظهور لفظ قطعا حجت، لذا میگه نه هم قد یوجب ظهور الحال ظهورا للکلام. گاهی ظهور حال موجب ظهور کلام میشه، که ظهور حال المتکلم فی انه فی مقام الجد للحزن. این ربطی به بحث ما نداره، بحث ما ظهور حالی سکوته نه ظهور حالی کلام. بحث ما اینه که اگر کسی هیچی نگفت، آیا این هم مثل اونجایی که حرف میزند که ظاهر حالش میگی حجته، اینجا هم ظاهر حال حجته؟ این محل بحث. وقد یکون ظهور الحال مفیدا لتشخیص المدعی من المنکر. البته یه جاهایی در فقه ظاهر حال رو حجت قرار دادن. تو باب قضا میگن که الیمین البینتو للمدعی و الیمینو علا من انکر. میگن اونی که مدعی هست باید بیانه بیاره، اونی که منکر هست قسم بخوره. منکر لازم نیست دلیل بیاره، مدعی باید دلیل بیاره. یک کسی مثلا دست یه آقا گرفته برده دادگاه، میگه که ایشون قاتل بابای من. خب اینجا قاضی به کی باید بگه دلیل بیار؟ به این که ادعا میکنه ولی دلیل بیار. قرار نیست به اون آقا بگن که تو قاتل نیستی، میگه نه، میگه دلیل بیار که قاتل نیستی. نه باید دلیل بیارم، من منکرم، مدعی باید دلیل بیاره. خب منتها این که کی مدعی است کی منکر گاهی سخت میشه تشخیصش. بعضی دعوا هست معلوم نیست الان کی مدعیه کی منکره. برای تشخیص مدعی از منکر چند تا راه توی قضا گفته شده. یکیش اینه که المدعی من یخالف و قوله الاصل، اون که قولش خلاف اصله اون مدعیه. مثلا قتل خلاف اصله، اونی که میگه قتل رخ داده این مدعی. یه مبنای دیگه اینه که المدعی من یخالف و قوله الظاهر، اونی که قولش خلاف ظاهره مدعیه. بعضی وقتا ادعا مخالف اصلی مطابق اصل اتفاقی، خلاف ظاهره. ظاهر حال این آدم نیست که این کار کرده باشه، نمیخوره به این آدم. اینجا اونی که خلاف ظاهر رو داره ادعا میکنه میشه مدعی. ولی زا میگه وقت یکون و ظهور الحال مفیدن لتشخیص المدعی من المنکر. بله اینو ما داریم. اینجا ظاهر حال حجت، حجت در چه جهت؟ در این جهت که هر کس بر خلاف این ظاهر داره حرف میزنه او مدعی است، پس او باید بیانه بیاره. اینم خارج از بحث، اینم رفت به بحث ما نداره. ظهور سکوت دختر خانم در مقام خواستگاری در اینکه راضی هست، این چی؟ اینم ظاهر حال دیگه، اینم یه جور ظهور سکوته. میگه اینم داریم، حجیت ظهور سکوت البکر، یعنی دختری که ازدواج نکرده، فی رضاها به تزویج ابیها، در اینکه راضی که به تزویج ابیها لها، راضی که بابا شوهر بده دختر رو. این اولا حالا فتوای همه فقها نیست، بعضی میگن حتما باید دختر رضایت رو ابراز کنه. مثلا شما توی انگام خواندن عقد باید دختر رضایت بده دیگه. ای لذا چند بار میپرسن وکیل هستم، وکیل هستم، نیستم، میگرفته گل بیاره، رفته گلاب بیاره، امثال زالک، ای کشش میدن تا بالاخره این خانم بله رو بگه، چون باید او ابراز کنه. حالا بعضیا یاد مثل خاطرات شیرین خودش نهیانا افتادن و لبخندی میزنن، بعضی هم چه بسا هم چه خیلی خوششون نیومده بسیگی داره به اینکه چه خاطره الان باقی مونده. میگه این برفرض هم که درست باشه، این لکانت به مقتضر روایات الخاصه، این روایات خاصه ای داره که عرض کردم عمده دلیلش همون روایتی است که در مورد تزویج حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد شده، که وقتی حضرت سکوت کرد پیغمبر فرمود سکوتها اقرارها، همین که ساکت کش سکوت کرد دال بر این که راضی است. بعضی اون القا خصوصیت کردن، گفتن این فرمایش پیغمبر گرامی اسلام یه قاعده کلیه است، نه اینکه قضیتون توی واقعتن باشه. خب از اینا که بگذریم، از این موارد خاص که بگذریم، فإنما هو ثابتون به بناء العقلاء هو حجیت ظهور الکلام، اونی که مسلمه اینه که ظهور کلام حجته. و ما یقوم مقامه، حتی که جای کلام میشینه، مثلا نوشتار، الان تایپ، الان نمیدونم پیامکی که شما توی موبایل میدی، اینا مثل این قائم مقام کلامه دیگه. منظور ما از قائم مقام اون چیزایی که دلالت میکنه برای اینکه شخص در صدد ابراز مرادش باشد، مثل نوشتن. آنچه که به بنا و قلا ثابت است حجیت ظهور کلام، و آنچه که به روش بنشیند است. این بنابراین برای ما محرز نشد که ظاهر حال حجت باشه. ممکنه کسی بگه آقا اقلا همه به ظاهر حال توجه میکنن، مثلا همین که اقلا انقدر میشینن علیه هم دیگه حرف میزنن، چون ظاهر حال هم دیگه رو ملاک قرار میدن، هی شروع میکنن. الان گمان زنی هایی که شما ببینید توی رسانه ها هست پره، گمان زنی ها یا مثلا شنیده ها، یا به نظر میرسد که قرار است این اتفاق بیفتد. از این مثلا گفتگوهایی که این جناح داره نشون میده که این جناح داره به این سمت حرکت میکنه، یعنی دلالت حاله. یا مثلا سکوت فلان آقا دلالت برای اینه که یک نقشه هایی داره برای فلان. این توی بناعقلا هست، به ظاهر حال توجه میشه. خود این دلیل بر حجیت نمیشه؟ بگه نه دیگه، قبلا که گفتیم دوریه دیگه. مثلا تو بخوای به بناعقلا استناد کنی، خود این بناعقلا کجا احراز امضا داره؟ الا انه لو فرز ثبوت و بناء العقلا على الاعتماد على ظاهر الحال، بر فرض که ما بگیم بناء العقلا بر این که اعتماد بر ظاهر الحال میکنه ثابت، فلم یحرز امضاء الشارع له، شارع امضا کرده این بنا رو. بحث ما الان همینه که سمی همشین بنای امضا شده یا نه. خب مرحوم آقای خویی یک اشکال عرض کنم که دیگری هم دارن، مقدسش که سید الخویی، آقای خویی می‌فرمایند که میخوای این باشه برای فردا، چون دیگه داره وقتم تمام میشه، خود توضیحش طولانیه، باشه برای فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد.